أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقه. اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. الصلاة على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس صدیقه کبرا فاطمه زهرا علیها السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. این مسئله رو شاید سالهای گذشته هم اینجا به مناسبتی عرض کردیم، ولی به دلیل اینکه محل ابتلاء می شود و در این حال از مسائلی است که کمتر هم درباره او گفتگو شده و می شود تذکراً عرض می کنم. اگر نماز صبح قضا بشه، خدای نکرده عمدن یا به غیر عمد، واجب نیست انسان تا قبل از ظهر یا تا قبل از خوندن نماز ظهر حتما بخواند، گرچه بهتر است و احتیاط مستحب این است که قبل از نماز ظهر و عصر نماز صبح رو اول بخونه. حتی اگر داره نماز ظهر میخونه، شروع کرده نماز ظهر رو، وسط نماز ظهر یادش میفته که نماز صبح نخونده، اگر وارد رکوع رکعت سوم نشده، حتی احتیاط اینه که اونجا نیتشو برگردونه به نماز صبح و بنشینه نمازش رو دو رکعتی به نیت نماز صبح سلام بده، بعدن نماز ظهر بخونه. اگر هم نرفته وارد رکعت سوم بشه که از همونجا نماز ادامه میده، البته اگه وسط هم دو سوره است و مرده، از اونجا به بعدش دیگه بلند میخونه. احتیاط مستحبم اینه، اگه وقت داره این کار رو بکنه، اول نماز ظهرشو بخونه، بعد نماز اول نماز صبح قضاشو بخونه، بعدن نماز ظهر و عصر. اما اگه کسی نخواست این احتیاط رو رعایت بکنه، نماز ظهر و عصر رو بخونه، مانعی نداره. همینطور نماز مغرب و عشا لازم نیست تا قبل از اون نماز صبح بخونه، بلکه وقتی قضا میشه وقت وسیعه، تا مدتها بعدم میتونه نخونه. البته اگر این مقدار تأخیر کنه در خوندن نماز قضای صبح، که گفته بشه که این شخص در انجام نماز قضا داره کوتاهی میکنه، بی توجهی میکنه، یه دستی گرفته، اهمیت نمیده، اگر اینجوری باشه دیگه جایز نیست. اما در این حال زمان معینی هم نداره. همینطور نسبت به نماز ظهر و عصر، وقتی قضا بشه وقت معینی نداره خوندن او. اما در خصوص نماز مغرب و عشا این چنینه که وقت نماز مغرب و عشا تا نیمه شبه، باید از غروب یا مغرب بنابر احتیاط واجب نماز رو بخونه، نماز رو از رو وقتی سرخی از وسط آسمون رد میشه نماز رو شروع کنه تا نیمه شب شرعی. خب اختیاراً نمیتواند از این زمان به عقب بیاندازه نمازش رو، اما اگر نماز تا این لحظه خوانده نشد، یا عمدن خدای نکرده، یا اینکه معذور بود در نخوندن، مثلا فرض کنید خواب مونده بود، وقتی بیدار شد دید نیمه شب شرعی گذشته، یا مثلا فرض کنید نماز ظهر و عصر نماز مغرب و عشا خونده بود، بعد از نیمه شب متوجه میشه که مثلا با لباسی نماز خونده که نجس بوده قبلا و فراموش کرده، یا وضو نداشته و خونده، امثال این چیزا، یا عذر دیگری بوده، مثلا خانمهایی که عذر دارن گاهی عذرشون بعد از نیمه شب برطرف میشه. خب در اینجا نماز مغرب و عشایی که فهمیدید شما که نخوندید، بعد از نیمه شب فهمیدید نخوندید و هنوز اذان صبح نشده، اگر در این فاصله نماز مغرب و عشا رو دیدید نخوندید، باید تا قبل از اذان صبح بخونید نماز مغرب و عشاتون رو. نمیتونید بگید وقت گذشت پس حالا بخوابیم باشه بعدن. اگر فردا صبح بفهمید که دیشب نماز مغرب و عشاء رو یادتون رفته بود بخونید، یا نماز مغرب و عشاء رو فراموش کردید، اگر فردا یادتون بیفته تعجلی نیست در خوندن قضا نماز مغرب و عشاء دیشب. اما اگر یاد متوجه بشید که نماز مغرب و عشاء رو نخوندید، اما کی یادتون میفته؟ بعد از نیمه شب، تو همون شب بعد نیمه شب. اگر یادتون بیفته باید تا قبل از اذان صبح نماز مغرب و عشاء رو بخونید. و در اینجا احتیاط کردن فقها که نیت ما فی الذمه کنید، نه نیت ادا بکنید، نه نیت قضا. سرکت نماز مغرب میخونم آنگونه که خدا از من بخواد، ما فی الذمه یعنی اونی که خدا از من بخواد. سرکت نماز چارکت نماز عشاء میخونم اونجور که خدا میخواد، ما فی الذمه. این گونه باشه نمازی که خونده صحیحه. حق خوابیدن نداره شخص و نمیتونه بگه وقت نماز گذشت. به بیان دیگه نماز مغرب و عشاء برخلاف نماز صبح و ظهر از دو تا وقت داره، یه وقت اختیاری یه وقت اضطراری. اگه در وقت اختیاری خوانده نشد باید در وقت اضطراری خوانده بشود. یعنی اگر به بیان دیگه اگه من تا نیمه شب نماز مغرب و عشاء رو نخوندم عمدن، معصیت کردم، تیکه دوم شبم متوجه شدم که نماز مغرب و عشاء رو نخوندم و الانم نخونم تا بذارم نماز، تا بذارم طلوع فجر بشه و اذان صبح، دوتا معصیت کردم، درسته؟ در حالی که اگر نماز صبح رو عمدن نخونم تا وقت بگذره یه معصیت بیشتر نکردم، چون نماز صبح و ظهر از یک وقت اختیاری، یک وقت اختیاری بیشتر نداره. این مسئله محل ابتلاء آیان و به خصوص خانم ها هست که تذکرن ما اینجا تکرار کردیم. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنید. عرض شد که در برابر ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین خدا سه چیز از ما خواسته: یک معرفتشون، دو محبتشون، سه تبعیت از اونها. هر سه تا هم باید باشه. اینجور نیست که یکی از دوتای دیگه کفایت کنه یا دوتاش بیاد سومی نیاد، مهم نیست، هر سه تاشو خدا میخواد. این نکته ای بود که گفتیم، بازم تکرار میکنیم چون بحث با اهمیتیست، میخوایم ادامه بدیم اگه خدا بخواد امشب و فردا شب و انشالله شب پایانی این دهه. یه بحث خیلی مهمیه این بحث، آثار اعتقادی و عملی زیادی هم بر این بحث مترتبه. تبعیت رو خدا خواسته از ما، از ائمه هدا. اما خوب دقت کنن عزیزان، امشب میخوام تذکری بدم. ببینید دین رو به ما گفتن باید درش تفقه کنید. تفقه یعنی فهم عمیق. توتیواری همینجوری حفظ کنیم بریم 50 تا روایت بخونیم در حافظمونه، قرآن رو 100 تا پاشو از اول تا آخرش رو حفظ هستیم، بعد جایزه حفظ قرآن هم میگیریم، مکه ما رو میبرن، تو مسابقات حفظ قرآن هم اول میشیم دوم میشیم، به اونم مدرک لیسانس میدن. از این حرفا بذاریم کنار. حدیثون تدریح خیرون من الف ترویح. یه حدیث رو اگه خوب بفهمی که چی گفت امام صادق علیه السلام، بهتر از 1000 تاست که بخوای یک پشت هم دیگه ردیف کنی روایت کنی. ما در امور الزامی موظف به تبعیتی، یعنی در واجبات و در محرمات. منتها یه دقتی بکنیم، بعضی از واجبات واجبند به عنوان اولی، بعضی از واجبات واجبند به عنوان ثانوی، بعضی محرمات و گناهان گناه هستند به عنوان اولی، بعضی از گناهان گناهند به عنوان ثانوی. از هر دوش ما باید حریم بگیریم، نه به واجب به عنوان اولی باید ما بی‌توجهی کنیم، نه واجب به عنوان ثانوی، نه به حرام به عنوان اولی نزدیک بشیم و نه به حرام به عنوان ثانوی. واجب اولی مثل چی مونه؟ مثل نماز خوندن. نماز خوندن واجب به عنوان خود نماز خوندن، ولی آقا نماز خوندن به عنوان خودش واجب. روزه رو باید به عنوان خود روزه گرفت، خدا روزه رو از ما میخواد، خمس رو میخواد، زکات رو میخواد. محرماتی که به عنوان اولی حرامن جد، غیبت درسته، گرچه رواج داره در بین مؤمنین، ولی در این حال چیه؟ حرامه. خدا غریق بهار رحمت کند مرحوم مجلسی رو، در بهار حدود شاید 70-80 صفحه در بحث غیبت مباحثی رو طرح میکنه و اولش میگه چون خیلی محل ابتلاءه، درسته، از بیماریایی که سابقه داره، من این بحث خیلی مشروح مینویسم، خیلی هم مطالب قشنگی داره و انصافا جا داره که خلاصه بعضی بیان اینو بردارن یه رسالهش بکنن، ترجمه کنن، حالا فروش میره یا نه نمیدونم، ولی خلاصه این تو دست و بال اهل ایمان باشه. غیبت به عنوان خودش حرام. حالا میخواد اثر خوب مثلا یه جایی ما فکر کنیم داشته باشه، ضرر جانبی داشته باشه یا نداشته باشه. رباخاری به عنوان خودش حرامه و بعضی از این چیزا، چیزایی دیگه که میدونید دیگه. یه چیزایی هم داریم که به عنوان ثانوی میشه واجب، یا یه چیزایی داریم به عنوان ثانوی میشه حرام. یعنی یه مقاصدی رو دین تعقیب میکنه، یه چیزایی رو دین میخواد که اونا رو میگه اون مقاصد و اون اهداف به هیچ وجه نباید بهش بیتوجهی بشه. اگر اونا میخواد از بین بره، شما یک کارایی که بخواد اونا رو از بین ببره حق ندارید انجام بدید. یه مثال بزنم، نمیخوام بحث سیاسی کنم، میخوام یه چیزی رو بگم که مطلب رو بفهمید. شهرت داره این، این شهرت البته مال ما بی سواده است، ولی از قول با سواده است این چیز دیگه میگم. ما بی سواده فکر میکنیم که میرزای بزرگ شیرازی در داستان تنباکو از حق قانونگذاری خودش استفاده کرده و اومده گفته تنباکو و توتون، الیوم استعمال تنباکو و توتون به ایه و جنکان در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه هست، درست، و امضا کرده. عبارت او همین بوده دیگه، عبارتش هم میگم او اگه دل اگر فردا تشخیص بده یه چیز دیگر رو که باید جلو او رو بگیره، فردا جلوی فرض کنید که یه چیز دیگر هم میگیره، اون روز تنباکو توتون بوده، فردا یه چیز دیگه. این خبرانی، این هم مال بنده بی سواده، اقول با سواده رو وسطتون نقل کنم که او چی خواسته بگه اینجا. میرزای شیرازی، من اینو میگم بحث سیاسیه، ولی میخوام بیام تو زندگی های خودمون. خوب گوشای همه خانم ها و به خصوص آقایون و روز خوب باز باشه. میرزای شیرازی فقیهه، یعنی خوب میفهمه دینو. میبینید شارع مقدس یه چیزی رو میگه نباید به هیچ وجه محقق بشه. اگه ما یه رفتاری بکنیم که در نگاه اولی جایز باشه، اما این کار جایز ما نتیجهش این باشه که بیانجامد به از بین رفتن یکی از اهداف و مقاصد مهم شرع، همین کار به عنوان ثانوی جایز نمیشه. او چی میخواسته بگه؟ دیده بوده که مثلا یه کمپانی رژی چی اومده و انحصار تنباکو و توتون رو گرفته و از این راه کفار بر مسلمین سلطه پیدا میکنه و خدای متعال نمیپسنده که مسلمانان کاری بکنن که برن زیر بار اهل کفر. خدا نمیپسنده این رو. ما گاهی تو مدرسه میگیم این حرفو به بچه‌ها، نمیدونم چند تاشون گوش میدن، انشالله همشون گوش میدن، خبرش ما نمیرسه، ولی میگیم سری میگیم بابا همین درسایی که دارید میخونید، این درسا رو اگه نخونید میدونید چی میشه؟ الان که بعضی از کشورها تو دنیا عربده میکشن و دارن زور میگن، علتشون این نیست که حنجرشون کلفت داره. ما مگه تمرین کنیم داد بزنیم کم کم حنجره پیدا میکنیم دو برابر اونا؟ وقتی فریاد بزنیم یه دفعه اینا خلاصه حسابکار خودشون میکنن. داستان حنجره نیست، داستان توانا بود هر که دانا بود. چون علم تو مباحث علمی حرف اولو میزنه، همیشه میتونه زور بگه، چون قدرت دست اونیست که علم داره. درسته؟ این یه چیزی نیست که اخیراً هم ملت کشف کرده باشن. فردوسی که میگن شیعه بوده، اگر اینطور بوده رحمت خدا بر او باد، او گفته توانا بود هر که دانا بود. علم قدرت میاره بابا. وقتی شما بناشه که توی جزئیات امور یا کلیاتش وابسته باشی و دست گدایی پیشه مثل اون ممالک کفر دراز بکنی، خب این یه نوع سلطه اونها بر شماست. خدا نمیپسنده این رو. اگر میتوانی شما در به حد خودت، خطاب من به آقای رحمتیه، آقای رحمتی ای به اندازه خودت میتونی یه کاری بکنی که یه گوشه ای از این سلطه رو از بین ببری یا نذاری بیشتر بشه، چون سرعت پیشرفت علمی ما انشالله خیلی خوبه، ولی مال اونام خبرش که میرسه ولی نمرش بیشتره، شتابش بیشتره. لذا یه شکافی که به وجود میاد چیه؟ عمیق‌تر میشه. شما یک فعالیت بکنی این شکاف رو سعی کنی عمیق‌تر نشه به اندازه خودت. اگه میتونی باید این کارو بکنی. این سوال غلطه بیای از من فائق اون که آقا ببینم مثلثات کجای دینه؟ سینوس دو اضافه کوسینوس دو مساوی یک. مگه سلمان فارسی اینا رو بلد بود که رفت بهش؟ درسته؟ قطعا نه او بلد بود نه ابوذر بلد بود. نه حالا من به علم بلایا و منایای سلمان کاری ندارم، ولی ابوذر که از این علم نداشت، مقداد نداشت، نمیدونم عمار که تو این وادیا نبود، نه تانژانت میتونست بفهمه چه نه کوتانژانت. ولی اینا یه چیزیست که شما باید داشته باشی. میرزای شیرازی دیده بود که اگه ملت از این تنباکو توتون استفاده کنه، این معنیش اینه که این سلطه ای که هست داره بیشتر میشه و خدا نمیپسنده این رو. اگرچه ابتداعاً تنباکو توتون به نظر او جایز بوده، بحث ضرر و ایناشو بذارین کنار رو فرض کنی ضرر نداره، این وقتی بخواد بیانجامد به او به عنوان ثانوی میشه چی؟ کار غیر مجاز. میره در اون حد که الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان سلام الله علیه است. یعنی میره تا اونجا. کسی نباید بگه که آقا بنده همجوری میتونم از تنباکو استفاده کنم یا نه از توتون. اینجوری نیست. دینداری هم رعایت واجب به عنوان اولیست، هم رعایت واجب به عنوان ثانویست. هم پرهیز از حرام به عنوان اولی، هم پرهیز از حرام به عنوان ثانوی. مثالشو اینجا زدم، امیدوارم خوب فهمیده شده باشه. حالا بیام تو زندگیم. گاهی بعضی چیزا حلاله، حلال، اما اگر همین حلال رو استفاده کنی ازش، می انجامد به یه جایی که دین راضی نیست. بنده ها وارد میشم تو خونم، مثال رو خودم پیاده کنم، به هیچ کسی بر نخور، بگم سلام کردن که واجب نیست، اگه کسی سلام کرد جوابش میده، درست؟ تبسمم مستحبه، بشر وجه، روایتی آیهی نداریم. اصلا ما استفتا کردیم که اگه کسی بد اخلاق بود ولی فحش نمیداد، نمیدونم بد و بیرا نمیگفت، این از عدالت میفته؟ نه خیر نمیفته. من اصلا حوصله خوش اخلاقی ندارم، وارد خونه میشم یه برج زهرمار. روز اگه زن من به من سلام کرد در حد علیکم السلام، هیچ سگرمارم هیچ وا نمی کنم، چون تصمیم گرفتم اینجوری باشه. بچه من هم سلام کرد کرد نکه و همینجور. اگه اینجوری باشه نتیجهش اینه که فردا بچه من چی میشه؟ میگه خوش باله همون بیدینا و همون روش اونا. درسته؟ اگه ننه من، مادر من یه اشتباه کرد که با یه آدم دیندار ازدواج کرده، من چنین ازدواجی، من چنین اشتباهی فردا نمی کنم. من با این چیز که بر من جایز، من سلام واجب نیست، با این کارم دارم چیکار میکنم؟ تیشه میزنم به ریشه دین بچه ها. سوال اگه میکنی عزیزم، سوال رو به عنوان اولی جواب میده هر فقیهی و هر کسی که مسئله بلد باشه. اگه اینو ورداری در به عنوان ثانوی خرج کنید، این نشان نفهمیه. اگر من پرسید جواب دهند از شما که خوب میفهمید، به شما جسارت نشه، درست؟ یا ریگ تو کفشته، درست شما؟ یا ریگ تو کفشته. یه چیزایی هست در مثلا تو دین ما که این ظرائف خیلی مهمه، دین فهمی و دینداری. حالا میبینید یه چیزاییش هم باید ما اون اطرافش هم ببینیم چیه، درست؟ آقا این خیابون داری میری؟ بله داری میری. وقتی داری میری باید آینه بغلت هم بپایی ببینیم کی میگیره نمیره. ما داریم همجور خیابون یه طرف هست، ما داریم میریم خیابون یه طرف هست داری میری، درسته، ولی باید ببینی اطراف، بپایی اطرافت. گاهی ما از یه حقوقی از خودمون ممکنه استفاده کنیم، فکرم میکنیم که دیگه جبرئیل هم منتظره که ما عمرمون سر بیاد، حضرت عزرائیل که میاد زودتر جبرئیل میاد، اول پای ما رو میبوسه، بعد تحویل میده ما رو به جناب عزرائیل که روح ما رو بگیره ببره در فردوس بریم. این خبرانی باید ببینی اینجاش چی میشه، اینجا چی میشه، درسته؟ خوب دقت میکردن گذشتگان، گاهی به حواشی مطلب توجه میکردن، لذا خیلی کارا نمیکردن. مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه یه شخصیتی بود که در اون دوره حتی پادشاه عربستان آمده بود ایران به دعوت شاه اون زمان، پیغام داده بود به آقای بروجردی که من میخوام بیام شما رو ببینم. خیلی حرفه، یه شاهی از یه مملکتی با این هن و طلب خوشت اومده، بعد نمیگه شما بیان تهران من میخوام شما رو ببینم، وقت بدین من میخوام بیام قم بیام شما رو ببینم، دست شما میخوام بیام خدمت شما برسم و دست شما رو ببوسم، یا نه نمیدونم، ولی خود این خیلی بود. شما بودید قبول میکردید یا نه؟ بروجردی قبول نکرد. گفت چی؟ گفت که من به این وقت بدم میاد اینجا، میاد دیدن من، اما چون اعتقاد به زیارت حضرت معصومه نداره نمیره زیارت حضرت معصومه و این اهانت به حضرت معصومه میشه. لذا من نمیگم، من میگم نه. این چیه؟ فهم بروجردی. اینو میگن فقیه. درست شد؟ فقیه که میگن نه اینکه ما بگیم آقا ما خب اسم درسشو نخوندیم پس ما فقیه نیستیم. نه، خیلی از متدینین هستند که اینا خوب آینه بغل می پان، نه بالاخره این کاری که دارن میکنن به کجا می انجامه، آثار جانبیش چیه. درسته؟ ممکنه من بگم بزنم من راضی نیستم تا خونه بری بیرون، اما اگه این مسئله بی انجامد به مچاله شدن کل اعتقادات او، من از حق شرعیم استفاده کردم، زن به عنوان اولی حرام از خونه به اذن شوهرش خارج بشه. درسته؟ ما هم آدم قدیمی هستیم، دین همون دین سنتی، هر چقدر ملت میخوان تغییر کنن بکنن، حرف خدا یکیه. ما مالا فعلا تا اینجا مشتری حرف خدا، هیچ تغییر هم نمیدیم. فقه پویا و مویا و این حرف ها همه رو بیزن سطل زباله. اما این رو من از حق اولین که دارم استفاده میکنم، اگه بی انجام به این که خلاصه به این نقطه برسه کار، اگه این چنین بشه وقت من بازم میتونم از این حق استفاده کنم یا نه. درست شو؟ از این مثال ها توی زندگی ما متعدد پیش میاد. از ما تبعیت خواستن تو یه چیزایی مستحب ببرد. خب ما نگفتیم تو مستحبات واجب تبعیت، خوشا به سال به حال کسی که در مستحبات هم تبعیت میکنه. نمیگوییم در مکروهات هم باید تبعیت کنید و الا راهی جهنم میشوید. چه حرفی رو هر کی بگه خودش استحقاق جهنم داره. اما اینو میشه گفت که آجان شما تو زندگی، تو رعایت حال طلبکارت، تو رعایت حال همکارت، تو رعایت حال همسایت، مراعات بچت، مراعات همسرت، مراعات پدرت، مادرت، پدر زنت، مادر زنت، خواهر زنت، نمیدونم برادر زنت، مادر شوهرت، پدر شوهرت، اینا مواظبی که آینه بغل اینا رو هم خورد نکنه یا بین نبره. ولی گاهی هست تکلیف من، تکلیف الزامی من تو یه مورد یه جوریه که شارع از من اینو میخواد، بقیه‌ام خوششون نمیاد من اینطور عمل کنم. اون یه حساب دیگه ای داره. این که گفتن مراعات دیگران نکنید مال اینجا هست. آقا بقیه خوششون نمیاد، فقط من زمانی که صورتمو بتراشم منو تحویل میگیرن و الا خوششون نمیاد. ریش تراشی جایز نیست طبق فتوای مشهور فقها. خیلی هم احتیاط واجب دارن، احتیاط واجبی ندارن. حالا بنده رو بدون ریش میخوان، من نمیتونم ریشمو بزنم. من اگه نرم مجلس مختلط مثلا عروسی زن و مرد فلان فامیل، همچین اینا خوششون نمیاد، میگن اینا خیلی خوشکن. این نه، اینجا ها کوتاه نباید اومد. ولی معنیش نیست که اگه او به من پرخاش میکنه به خاطر نرفتن، من هم جواب پرخاش او رو با پرخاشی شبیه یا تندتر از او بخوام بدم، همچی چیزی نیست. من با اخلاق باید نرم. نیومدید آقا مجلس شما مناسب ما نبود، همین. درسته؟ اگرم حرف نامربوطی زد، سکوت. اینجاست که میگن از موزت کوتاه نیا. اما اگر یه جاهایی میخوای از یه چیزایی استفاده کنی که ابتداعا جایزه، اما اگه بخوای استفاده کنی، به خصوص دین دیگران رو، اطرافیان رو بهش لطمه میزنی، اونجا فکر عناوین ثانویه تو دین بیفت، ببین میشه یا نمیشه. درسته؟ اگه من آخون بیام تو کوچه بگم آقا
اصلا ورزش که جایزه، ولی عبا رو بذارم کنار، قبارم دور خودم چیز کنم، وایسم با ملت فوتبال بازی کنم، این بر من جایز نیست. بگم آقا ورزش، آقا استفتا کنی ورزش جایزه یا نه، آخوندها میتونن ورزش کنن یا نه، اینا رو، این یه عنوان داره، یه عنوان دیگه که آقا بالاخره در این مجموعه دین حتک میشه یا نمیشه در نظر دیگران، اگه میشه من نباید بکنم کارو، میخوام ورزش کنم جایزه. مثال متعدد داره، متعدد. بعضی از لجبازیایی که ما مردا میکنیم یا خانم ها انشالله نمیکنه هیچ وقت لجبازی، حالا بعضی ها ممکنه بکنه، به عنوانی که حقمون اینه، درسته، اینا از یه جهت دیگه کار خراب میکنه. این نکته رو من بگم به مناسبت عرضم و امشب در این جنبه قدری مجبور شدم بیشتر توضیح بدم. تو روایت داریم اگه در کسی سه چیز باشه، محبت او در دل دیگران میفته، یکی دینه، یکی حسن خلقه، یکی سخا. سه چیز باعث کسب محبت میشه: دین، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن خدا یه جوری قرار میده که برای اینها مودتی در دلها قرار میده، دوست دارن اونها رو دیگران. البته بگیم همه مردم اونها رو دوست داشته باشن چنین چیزی وجود نداره، چون خود پیغمبر خاتم این چنین نبود، ائمه هدا این چنین نبودن، اما خود دینداری میتواند در قلوب تأثیر مثبت کنه. یعنی آدمی است که خلاصه دمدمی مزاج نیست، آدمی است رو ضابطه حرکت میکنه، درست شد. دو، سخ، دومیشو سخا و جلب نظام، خود انفاق کردن. اگر تو زندگی من خیلی کنسبازی به خرج بدم، از این پوان مثبت خودم برای ایجاد محبت در دلها، خودم به دست خودم، خودم محروم کردم. سخا چیه؟ محبت میاره. تو روایت داریم این رو، روایات متعدده که توسعه بر ایال افضل از نفر، از صدقه است. درست؟ فقیری میبینی که به او صدقه بدی، اما خانواده خود در مشکلن. یه وقتی که یه بلهوسی هایی داره همجوری، بچه من به اندازه شأن خودش داره لباس و آبروش هم خوب محفوظ مونده، مشکل نداره، درسته، با تحملی که بچه من داره ها، نه این که من میگم. خب ما زمانی که خودمون بودیم با کفش پاره میرفتیم مدرسه، خب برو اینطوری نه، ممکنه یه بچه واقعا یه همچین تحملی رو داشته باشه، یه کسی ممکنه نداشته باشه. وسعت و ضیق خیلیاش به چی مربوط میشه؟ به طرف شما بستگی داره. توسعه بر ایال افضل از نفقه است. روایات متعددی هم داره. اونی که پول خرج میکنه تو زندگی، نه بی حساب خرج میکنه، غلط بی حساب خرج کردن، تقدیر در معیشت، یعنی با محاسبه خرج کردن، این از شرایط کمال انسانی است. امام باقر علیه السلام فرمود: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و تقدیر المعیشه و صبر علی النائب. تقدیر المعیشه یعنی حساب داشته باشه، بی حساب هم اینجوری آقا چقدر خرج می‌کنی، چیه چجوری، اصلا معلومی بی در پیکره، هر چی اومد همونو خرج می‌کنی، که این روحیه رو خیلی بد شمردن، به دلیل اینکه من بیشتر دارم بخوام بیشتر خرج کنم، نه، باید رعایت اینو بکنم که بالاخره اگر فرض کنید یه سفری برای روحیه بچه های من لازمه، بر روحیه دینیشون، بر روحیه عادیشون. الان در یه حالتی هستن که سفر لازم داره، اینجوری اینجوری نیست که من پولی دارم دست زنم بگم اینو بگی خرج کن، نه، همین که خرج کنم میبرم میشون سفر میشه توسعه برای ایان، درست شد؟ توسعه برای ایان میشه افضل از نفرات. و این حالت سخا محبت میاره، دین سخا، سوم حسن خلق، خوش اخلاق بودن. از امام صادق علیه السلام پرسید ما حد حسن الخلق، اون محدودش اون محدوده ای که میپرسه اینجا، اون محدوده پایینش یعنی مینیمومش چیه، ما چیکار کنیم وارد آدمای خوش اخلاق بشیم؟ ای چه کارو بکنیم؟ فرمود سه کار باید بکن: تو طیب و کلامک و تلین و جانبک و تلقا اخاک به بشر حسن. خوب حرف بزنی، کلام پاکیزه خوب. این بحث زن و مرد نداره، خانوم هم اگه بخوان محبوب آیونشون بشن همینه، آیون هم بخوان محبوب خانوم ها بشن، بچه ها بخوان محبوب پدر مادر بشن، پدر مادر بخوان محبوب بچه ها بشن، بخوای در بین دوستان محبت ایجاد کنی، در بین فامیل، آشنا و بقیه، این ستا رو باید داشته باشی: دین، سخا، حسن خلق. حسن خلق چیه؟ فرمود سه چیز تو هم جمع کن میشه آدم داره حسن خلق. یکی زبون تو بپن، خوب حرف بزن، درسته؟ البته اگه کسی به من فحش نده، من خیلی هم متواضعم، چاکرم، مخلصم، نمیدونم خاک فاتم اینا، اما کافی کسی همچین یه خورده همچین یه جور یه بالا پایین به من بگه، چنان میذارم کف دستش که برای همیشه یادش بمونه. اینو خیلی از آدم ها دارن، این خارج از این محدوده است. تو طیب و کلامه، کلامت پاکیزه باشه، مضمونش، تعبیرش، لحنش، درسته؟ خیلی از اوقات میتونی به دیگران امر کنی، منتها امر کردن به نحو درخواست، میشه این کارو برای ما بکنی در این حد، درسته؟ برو بیا نکن بکن، میشه اینجوری، میشه از شما این درخواست رو بکنیم، این کمک رو ما بکنیم، این کارو انجام بده. کلام خوب بلد باشیم حرف بزنیم، تو طیب و کلامک و تلین و جانبک. تلین و جانبک یعنی چی؟ یه آدم نرم خوی باشی، این پهلوات نرم باشه. یعنی چی پهلوات نرم باشه؟ جایی که تنگه آدم ها این بار به هم اونجایی میچسبن به هم، اینایی که چاقن از یه جهت مشکل ایجاد میکنن، اما یه جهت خیلی خوبه چون پهلوهاشون گوش داره، درسته؟ ملت رو اذیت نمیکنن. اونایی که استخونی هم، درسته، تو جای تنگ همچین این چیزاش استخونه این بغل فرو میره به تن ملت. در اینجا تشبیه کردن جامعه رو انگار به یه مجموعه به هم تنیده که همچین در کنار هم اصلا به خفت هم افتادن، انگار با هر کی که ملاقات میکنی، با هر کی برخورد میکنی، انگار پهلو به پهلوی او داری میده. پهلوها چاقی خارجی خوب نیه، اما چاقی اونطوری خوبه، این پهلوها نرم باشه، بقیه احساس کنن قابل تحملی، نرم خوی. تلین و جانبک. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اردت ان تکرم فلن، یا ان اردت ان تکرم فلن، و ان اردت ان تهان فخشون. اگه دوست داری بهت احترام کنن، نرم باش. اگه دوست داری بهت اهانت کنن، صفر بگی، خشونت کن، درسته؟ ولی به اسم این که میخوام مدیریت کنم، آدمی مدیره که با نرمی مدیریت کن، درسته؟ آدم با حیوان طرف باشی نرمی نمیخواد، باید چوب دستت باشه، درسته؟ بزنی پس گردن این درازگوش، درسته. رای عوضی در میدونم عدب شو بیاد این طرف. درسته. با گوسفندا مواجهی همینجور. با آدم ها بخوای مواجهشی چوب دستی دستت باشه ممکنه به حرفت گوش بدن اما اهانت هم بهت میکنه. درسته. اذا اردت ان تکرم فلن، اگه دوست داری یا زمانی که اراده کردی که مورد اکرام واقع بشی، حریمتو داشته باشن، خانم اگه میخوای مادر شوهرت شما رو احترام کنه فلن، نرم باید باشی. به مادر شوهرم بادم اینو گفت، اگر دوست داری عروساتون بهتون احترام کنن باید لینت بخواهی، نرم خوب باشید. و اذا اردت ان تهان فخشون، ولی دوست داری بهت اهانت کنن خشونت کن. سه تا چیز فرمود لازمه تا اصلا وارد محدود حسن خلق بشی. حالا از اینجا معلوم میشه کیلومتر من تا حسن خلق چند، حالا اینجا که هستیم تا اونجا چند کیلومتر بلکه چند فرسنگ فاصله است. تو طیب و کلامک تو لین و جانبک و تلقا اخاک به بشرن حسن، با هر کسی با طرف مقابلت که مواجه میشی با گشاده رویی برخورد کن. بعضیا تو بعضی روایات داریم از احسانهای خیلی بی خرج و بدون مشکل بشر وجه گشاده رویی که بعضیا از بخیلترین آدمان همین هم نسبت بقیه دریغ میکنن. درست شد؟ تحت این عنوان که ترافیک تهرون و نمیدونم چک دارم، سفته دارم، نمیدونم درس دارم، امتحان دارم، نمیدونم چیشی هم، یه حرفا حرفه. اونی که گفتن با دیگران با گشاده روی برخورد کن معنیش نیست اگه هیچ مشکلی نبودی در یه حالت کاملا ریلکس داشتین لطف کنی به دیگران یه مقداری همچین با حالت بشر وجه، نه بابا مال همه هست، تو همه حال. تلقا اخاک به بشر حسن، سه چیز میخواد تا آدم حسن خلق داشته باشه: طیب کلام، لین جانب و ملاقات با دیگران با گشاده روی. خب طول کشید امشب عرایزمون، عذرخواهی میکنم. خلاصه کنم که چی گفتیم. گفتیم ما تبعیت عملی باید بکنیم، هم تو واجبات به عنوان اولی هم تو واجبات به عنوان ثانوی. باید مواظب محرمات باشیم، هم محرمات به عنوان اولی هم محرمات به عنوان ثانوی. درست. و اگر کسی به این ثانوی ها بی توجهی کنه گاهی میره تو اونجایی که نباید بره، یعنی حرام مرتکب میشه دیگه. بعضی از کارهای حلال هست به خصوص در زندگی باید خلاصه بفهمی کار تا کجا اثر میکنه. حتی این نکته رو به ما گفتن، اینو تمام کنم، این تیکه رو بگم تمام کنم. حتی اگر حضرت آقای معصومه میبینن بنده رو، اگر به هم بگن که این کار رو بکن، واجب دینیمون، منو امر به معروف کنه، ایشون منو نهی از منکر کنه، اگه ایشون خوف از این داره که با این امر به معروف من یه جایی میافتم به لجبازیه با دین، درست؟ اگه اینجوریه، مگر در یه مواردی خیلی شارع اهمیت داده بر ایشون جایز نیست منو امر به معروف کنه، منو نهی از منکر کنه. خوب میفهمی؟ باید ایشون وقتی واجبه امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، ولی باید حواسش به آثار جانبیش هم باشه که یه دفعه نرسه به اینجاها. اگه بخواد برسه به اینجا اون کار رو اتفاقا خدا از ایشون بخواد که همون سکوت کنی، من از شما راضی تر. این چنین میشه. حواسمون باشه و دین رو خوب بفهمیم، بی خودی با یه اشتباهاتی عوضی بدلی به ملت تحویل نده. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. پیغمبر مکرم خدا آمدن روز خانه امیر المؤمنین و ام ایمن قبلا یه غذای کادو فرستاده بود برای خانه امیر المؤمنین. غذای مقدار خرما بود و چیزهای مختصر دیگری، یه مقدار شاید شیر بود فرستاده بود. امیر المؤمنین و فاطمه زهرا پیغمبر خدا رو دعوت کردن، حضرت هم آمدند و تعامل فرمودن پیغمبر خدا. بعد دست خودشون رو شستند و رفتن کنار حجره دو رکعت نماز خوندن. خیلی پیغمبر خدا نماز میخوند، دو رکعت نماز خوندند و بعد رفتن به سجده. سجده حضرت طولانی شد. در سجده طولانی حضرت شروع کردن به گریه کردن. صدای حضرت به گریه بلند شد، گریه طولانی شد. حضرت سر سجده هم داشتن بازم گریه میکرد. امیرالمومنین میفرماید که هیبت رسول خدا مانع از این بود که من سوال کنم که برای چه میگریه. نه من سوال کردم نه فاطمه. اینجا حسین علیه السلام رفت و پیغمبر خدا که نشسته بود پاها رفت، با سن کودکی رفت رو پاهای جدش رسول خدا و سر پیغمبر خدا رو به سینه گرفت، به سینه چسبانید، صورت خودش رو روی سر رسول خدا گذاشت. عرض کرد یا رسول الله امروز خیلی روز خوبی بود بر ما، ما رو خیلی خوشحال کردید، منزل ما تشریف فرما شدید، با هم غذا خوردیم، اما این گریه شما خیلی ما رو محزون کرده، چرا میگریه یا رسول الله؟ فرمود در سجده بودم که جبرئیل نازل شد بر من. یا رسول الله علی رو دوست داری؟ عرض کردم گفتم بله. فاطمه تو دوست داری؟ بله. حسنت رو دوست داری؟ بله. حسین تو دوست داری؟ بله. میدانی بعد از تو امت تو با اینها چه میکنه؟ بعد از تو امت تو با اینها چه رفتاری خواهند کرد؟ بعد برای من شروع کرد گفتن آنچه بر سر شما میآید پس از من. نتوانستم تحمل کنم، گریه من به خاطر مصائبی است که بعد از من برای شما پیدا میشه. به من جبرئیل گفت یا رسول الله بعد از تو فاطمه ات را میان در و دیوار چنان خواهند فشرد، پهلویش را خواهند شکست، محسنش را خواهند کش. یا رسول الله کار به جایی میرسه که در این شهر شما، در مدینه شما، هرچه دخترت فریاد میزند و کمک میخواهد کسی او را یاری نمی کند. یا رسول الله میدانی بر سر حسینت چه میرود؟ او را با لب تشنه میان دو نهر آب سر از بدنش جدا میکن.